آیا واسه اولش اگر بخوای معرفی بگی ما چی بگی خودتون بگید که مردم دارن میشنن، چون نمیدونم چه معرفی بگم که مناسب باشه. یه جاش اینم گفته بودید حالا یه شهرساز بنویسید شاید جواب داد، نمیدونم من چی بگم.
حالا منم خودم حقیقتا نمیتونم بگم، به نوعی من چون همه کار کردم و میکنم خودم رو معطوف به یک کار مشخص نمیدونم، ولی در کل آره تو کار شهرسازی هستیم، تو کار گردشگری هستیم و کارهای دیگه.
آره یه فکر یواش یواش به بهانه هست آره دیگه، چون صادرات میوه و نمیدونم چه دیگه هم گفتید.
آره
چند سالتون آقای بزن؟
من 69
با بکگراند تحصیلی حوزه مدیریت اینجور بحثا، درسته؟
خدمت رو عرض کنم تا حدودی آره، من لیسانسمو در حقیقت انگلستان گرفتم، معدن خوندم، آره نوعی هم مدیریت معدن در اون زمان، یکی از مدارس خیلی قدیمی انگلستان که خیلی تخصصی بود در کار معدن و اون زمان برای اون حالا کشورهای تحت سلطه انگلیس معادن و اینا زیاد داشت، اینا آره اینا آدم تربیت میکرد. اونجا درس خوندم، بعد آمدم برگشتم ایران. تو ایرانم رفتم مرکز مطالعات مدیریت که اون زمان
هاروارد فکر کنم
بله هاروارد تأسیس کرده بود. آره من دوره چهارم اونجا بودم که MBA گرفتم.
چه سالی میشد؟
فکر میکنم میشد 54 حدودا. آره و
هیچ وقت کار معدن کردی؟
بله کار معدن هم کردم، معدن داشتم، تو کار معدن چند سالی کار کردم، ولی اون زمان قبل از انقلاب خیلی زود به این نتیجه رسیدم که با وجود نفت دولت خیلی علاقه‌ای به معادن دیگه نداره، بنابراین بها نمیده و معادن رونقی ندارن، بنابراین سریع کارم رو عوض کردم. ضمن اینکه حالا اون دوره ای هم که بود در مرکز مطالعات مدیریت ICMS اونجا به نوعی قرار بود که یه سری مدیر برای مملکت در حقیقت اینا
پرورش
بدن. اصلا بوسه همین آمده بود، یه مشارکتی شده بود بین حالا اون زمان سرمایه گذارهای بزرگی که وجود داشتن و دولت، اینا با هم مشارکت کردن اینجا رو با هم راه انداخته بودن. و من یادم مثلا هزینه این دانشگاه یه چیزی حدود 10 برابر مثلا دوره پزشکی بود در دانشگاه تهران.
چجور مدرسایی داشتون؟
همشون از اون بر آمده بودن دیگه، همه غیر از یه نفر که دکتر لاجوردی بود که اون خودش در حقیقت درس میداد، باقی همه از خود هاروارد میآمدن، زبون انگلیسی بود.
پس نسل شما کسی مونده؟ چقدر مونده آدم ها؟ کسی مونده که شما هستید ولی چقدر آدم ها مونده؟
فکر میکنم الان از اینجا در حقیقت 7 دوره
فارغ التحصیل
داشت، هر دوره هم حدود بین 60 تا 70 نفر، ولی الان فکر نمی کنم 7-8 نفر تو ایران باشن.
آره آره
دیگه همه چیز شدن دیگه بعد از انقلاب،
مهاجرت کردن.
آره حالا نکته ای که اونجا بود، نوع آموزشی که به ما میدادن یه آموزش بخصوصی بود. یعنی الان من مثلا دوستان حالا بچه ها اینا که مثلا MBA میخونن اصلا اینجوری نبود. MBA ما اولا فقط کیس استادی بود، اون سیستمی که هاروارد داره، بعدش هم آدم رو یه جوری پرورش میداد که حد و حدود نداشت. مثلا این کیس ها همه مثلا داشت یا مثلا کارخانه بوئینگ رو تعریف میکرد، یا جنرال موتور بود، یا بانک چیس منهتن بود، یا کیس ها اینقدر بزرگ بود. بچه ها رو از اون اول آموزش میدادن که شما قراره بری یه کار بزرگ، اینجوری نیست که کار. بنابراین یه جوری شاید ما حالا آموزش دیدیم که اندازه کار مثل این که زیاد
مهم نیست
و این شاید یه آموزش بدی هم بود برای خود من، چون یه کارایی بعد وقتا مثلا میکنم که خودم هم تعجب میکنم خواهد این کار خیلی مثلا پیچیده و سخت و
در واقع خیلی مقیاس کار جزو معیار تصمیم‌گیریتون نیست
اصلا نبود. آره ضمن اینکه اونجا میگفتن که به هر حال هر تشکیلات بزرگی رو باید یه مدیر بگردونه، نمیشه که مثلا رئیس بیمارستان مثلا دکتر باشه، چون بیمارستان یه مجموعه از کارهای مختلفه و یه مدیر میخواد که بتونه حالا کیترینگش و پذیرشش و پزشکیش و عمل و پرستاری رو همه رو هماهنگ کنه که یه بیمارستان بتونه، یا اینکه وزیر دفاع که نمیشه جنرال باشه، باید یه مدیر باشه که بتونه همه این چیزها رو به هم وضع کنه و بنابراین یه مدیرانی رو اونجا تربیت میکردن که اینجوری بتونن حالا تو هر شغلی میرن فرقی نمیکنه اینا در اون از تخصصا بتونن استفاده کنن که یه کاری رو به نحو احسن انجام بدن.
چی کار کردی وقتی اومدی بیرون؟ اولین کاری که بعد از اون دیدگاه مدیریتی که به دست آورده بود اینجا اومدی بیرون؟
حالا آره یادم میاد مثلا اولین کاری که کردم یکی از دوستانم اومد گفت آره یه کارخونه بزرگی هست دنبال پخش محصولاتش میگرده، مواد غذایی هم گفتم خب بریم پخش میکنیم. باش ما میریم بعد رفتیم و اینا گفتم خب این قرارداد اون زمان قرارداد خیلی بزرگی بود، گفتم خب شما باید به قیمت اون موقع 5,000 تومان یا 50,000 ریال سفته بخرید قصه این قرارداد بذارید و من پول نداشتم، رفتم مادرم در حقیقت 50,000 ریال خرج کردم سفته خریدم، یه قرارداد شاید چند میلیون دلاری رو با اینا بستیم ما. آره و بعد مثلا این پخشو که راه انداختیم خودم همه کارا رو بکنم، خودم حالا یکی دو تا شریک داشتم، کامیون می اومد خودمون بار می‌زدیم، خودمون تخلیه می‌کردیم، خودمون پخش می‌کردیم، خودمون در حقیقت
اون زمان فضایی بود که مثلا شما با تجربه کم و اینا بتونید همچین پروژه‌هایی رو بگیرید اگر مثلا نشون میدادید که توانمندید یا
بود. آره آره و همین کارخونه بعدن کلی دوچار مشکل شد و مشکل در حقیقت
به خاطر پخش که نبود که
نه آلودگی تولید آلودگی به دست ایجاد کرد و اینا اصلا خود در حقیقت تشکیلات بزرگی بود دوست نداشت وارد این مسائل بشه، بنابراین گفت آقا اصلا بیاید کارخونه رو یا بگیرید یا اجاره کنید یا فلان، ما که پول نداشتیم بخریم، گفتیم آقا اجاره به ما بدیم. بعد رفتیم مثلا همون کارخونه رو گرفتیم و اجاره، یک کارخونه خیلی بزرگ و اجاره، و خب این قبل از انقلاب بود، بعد خوردیم به انقلاب، اینم تو منطقه نزدیک دشت گرگان و اونجاها بود، اونجا شلوغ شده بود، بنزین هم نبود بریم بیایم، یه خیلی مصیبت کشیدیم و اینا. ولی
اولین تجربه جدیتون که بعد از آموزش مدیریتی بود اینجا بود.
بله و این به حدی خوب شد که اجاره ما رو لغو کردن،
پس گرفتن
از اون پس گرفتن. آره یعنی اینجا حقیقتا یکی از کارخونه‌های خوب ایران شده بود و ما خیلی کارهای غیر عادی هم اونجا انجام میدادیم، مثلا اولین باری که کسی نکتار یا این آب میوهی که درش در حقیقت اون گوشت میوه هم وجود داره به نام نکتار، ما اولین کسی بودیم که آوردیم تو ایران درست کردیم. بعدش هم خیلی کارهای اون منطقه ما مثلا سیب خیلی زیادی داشت و خیلی ارزون بود، بعد ما یه مخلوط هایی درست کردیم، مثلا مخلوط سیب و مثلا زردآلو، سیب و آلبالو، سیب و هلو، سیب و قطره طلا، و این کاملا قطره طلا بود یا کاملا هلو بود یا کاملا مزه و تمام همش اونجوری بود و این مثلا یه کاری بود که بعد رفته بودن دنبال حالا خرید چیز میزای مختلف تو ایتالیا، اون در حقیقت کارخانه که اونجا بود اصلا تعجب کرده بود به عقل شما چجوری رسیده این چرا اینجوری شد و این خیلی موفق بود.
ورود شما به بازار میوه و اینا پس از این کانال شو
شما
میگفتید که
تو من اینقدر علاقه من بودم که مثلا شاید اون زمان 50 تا کتاب مختلف تولید میوه و اینا از خارج گرفته بودم، اینا رو از بر بودم دیگه، تمام تکنولوژی این میوه رو من اون زمان یاد گرفته بودم، خیلی دوست داشتم. یعنی وقتی یک کاری میگرفتم اینقدر توش میرفتم که بعد از مدتی چند سال بعد که توی صادرات میوه بودم، مثلا مشاور جاهای بزرگی مثل آستان خود شدم، مثل بنیاد شهید بودم و حقیقتا یکی از متخصصای این کار شده بودم. آره، بعد که افتادیم مثلا تو کار صادرات میوه، اینقدر دوچار مشکل بود این صادرات که اون زمانم نفت شده بود خیلی ارزون، یادم مثلا بشکه 10 دلار اینا، و خب دولت جنگ بود، خیلی شرایط سخت بود، دولت ارز لازم داشت، همه رو تشویق میکرد برن صادرات کنن، و خب همه فکر میکردن میوه هم آسان‌ترین کار، میرفتن تو کار صادرات میوه و همه دوچار مشکل و معضل شده بودن.
ما درمون بودیم میشنیدیم که مشکلات در واقع وارد کردن به کشور مقصد و مخالفت های اون بر، این واقعا درسته یا صادرات غیر حرفه‌ای از طرف ایران؟
نه، میوه عین هر کالای دیگه تکنولوژی داره، ولی ما یه سری از کارهای قبلیمون تو مملکت، یه کارهایی که همون کاری که مثلا 200-300 سال پیش میکردیم الان هم میکنیم. الان 200-300 سال پیش میوه مثلا تولید میکردیم، حالا همون جوریه، اون درختمون هم همون جوریه، حالا مثلا یه سم بیشتری میزنیم یا زیادی سم میزنیم مثلا، یا کود بی خودی میدیم. آره، ولی میوه واقعا یه تکنولوژیه، و این بعد که من توی همین صادرات رفتم، حالا توی اتحادیه صادرکنندگان میوه درست شد، اونجا خیلی فعال بودم،
که خودت من درست کردی؟
آره، خودم در حقیقت مؤسسش بودم، با چند نفر از دوستانم رفتیم، و با چه شرایط سختی، چون موقع اجازه ایجاد اتحادیه رو نمیدادن، اصلا قانون قدغن بود، ولی بالاخره ما یه راهی پیدا کردیم تو اتاق بازرگانی، یه اتاقی به ما دادن، گفتم حالا همینجا بشینین، اینجا ماسو خودتون رو چیز کنین. آره، آره، و ما خیلی جالب بود که در حالی که هنوز اتحادیه مجوزهای لازمشون نداشت، عضو تمام کمیسیونای صادرات میوه بودیم، تو بانک مرکزی، تو وزارت کشاورزی.
موقع دغدغه دولت بود که صادرات انجام شه، به خاطر صادرات در واقع غیر نفتی.
آره، پول میخواستن لازم، ولی دیگه مثلا خیلی کار کردیم، اولین کسایی بودیم که اصلا این بسته‌بندی‌های جدیدی که الان شما می‌بینید واسه میوه هست، ما اون زمان از خارج آوردیم که آقا میوه اینجوری نیست که شما توی جعبه بریزید فشارش هم بدید دو تا تخت روش بکوبی، این میوه ارزشمندتر از اونه. بعد خب خیلی از صادرکنندگان همین میوه رو می‌فرستادن، و این اصلا امکان نداشت اونجا بتونه بره بیاده. به هر حال، ولی خب اتحادیه خیلی کمک کرد، صادرکننده ها رو خیلی بهشون آموزش دادیم، دائما نشریه داشتیم، میگفتیم اینا رو، کار خوبی بود، خیلی عامل منفعه بود، ولی کار جالبی بود.
من دلم میخواد واقعیتش حالا بیشتر نفتی که میزنیم بعدا نظرات و نصیحت های شما رو برای نصف خودمون بشنوم، ولی برای اینکه بقیه هم با حوزه کار آشنا باشن، از بقیه پروژه هاتون رو تعریف میکنید، حالا از شهر آفتاب در کیش یا جاهای دیگه در مناطق آزاد یا اسیر به قول خودتون یا
آره، خدمت رو عرض کنم که یادم همون زمان بعد از اتحادیه و کار صادرات، ما یه ارتباطی پیدا کردیم در امارات، و خب اونا در حقیقت تو همین کار تأمین و حالا واردات و مواد غذایی بودن، من به یکی از این تاجرای بزرگ اونجا پیشنهاد کردم خب آقا این تولید بکنید، ما الان میتونیم در حقیقت مثلا رب گوشفرنگی رو در ایران خیلی خوب دارن تولید میکنن، در این بسته‌بندی هایی بهش میگن اسپتیک که خیلی بهداشتیه، اینا رو برداریم بیاریم اونجا، یه خط تولید میخواییم همونجا تولید کنیم، این بردن این در حقیقت قوطی یا ظرف های در حقیقت رب، خب حمل و نقل بی خودیه، هزینه گرونی داره، و این به نتیجه رسید اونجا افتادیم دنبال این کارخونه رو ایجاد کنیم. بعد یه دفعه که من آمده بودم ایران، یادم واسه مثلا 5 6 میلیون تومان ممنوع خروج شده. بعد دیگه هیچ ممنوع خروج شدم دیگه نمیذاشتم بریم. بنابراین هم اون تر به هم خورد و اون برحال شخصی که اونجا بود که خیلی حالا ایشون هم چیز بود متضرر شد، ولی واقعا من نمیتونستم بدم. خاطرم از آقای آشوی رفسنجانی اون موقع ریاست جمهور وقت بودن در سال 68 در نمایشگاه بنای تهران اعلام کردن که کیش منطقه آزاد شده، حالا سرمایه‌گذارا اگه علاقمندن برن اونجا. و من به جرئت میگم اولین نفری بودم که بلند شدم رفتم اونجا، چون میخواستم یه محیط آزادی پیدا کنم که حالا اون فکرم که یه مقداری شاید چیز بود، دلم میخواست اجازه پیدا کنم که اون کاری که میخوام بکنم بدون دغدغه و بدون در حقیقت مزاحمت اجازه بدن انجام بدم. که رفتم اونجا و گفتم من در حال اینجا یه بیابونی بود دیگه که 16 بود، میخوام یه مجموعه بزرگی بسازم و حالا اولین نفرم بودم، به من گفتم خب بیا برو هر جا میخوای بسازی دیگه، همه اینجا بیابونه هر تیکش میخوای بردار.
اون موقع رقبتی به سرمایه‌گذاری در کیش بود یا نبود؟ نه یا بود چارچوب قانونیش نبود چجوری بود؟
ببینید آره چارچوب قانونی نبود. مثلا اول که ما رفتیم اینجا قرارداد استیجاری بود زمین، اصلا قانون اون زمان به این ترتیب بود که مناطق یعنی جزایر خلیج فارس اینا نباید مالکیت داشته باشه، از این از زمان قبل از انقلاب این قانونه بود و بنابراین اونجا هم 23 ساله مثلا اجاره میدادن. ما که شروع کردیم، من یکی از کسایی بودم که خیلی شروع کردم روی این قضیه کار کردن و طرح دادن که آقا چرا این کارو میکنید. اون زمان زمانی هم بود که حالا جنگ عراق و کویت داشت اتفاق می افتاد، خیلی منطقه
استراتژیک بود وضعیت،
خیلی ناجور بود. آره یعنی مثلا این ناوهای آمریکایی رو شما اون برای جزیره کیش می دیدی که رفت و آمد دارن می کنن اینا، خیلی شرایط اضطراری بود. بعد من در حقیقت اون زمان آمدم یه نامه نوشتم به ریاست جمهوری که آقا این جزایر رو پول ایرانی بکنید، این جزایر اگه پول ایرانی باشه و اون عرق ایرانی و زمین مال مردم باشه اینا حفظ میشن، ولی اینجوری که الان خالی شما گذاشتی خب خطرناکه، هر کی بالاخره یه فکر و خیالی روی این منطقه میکنه. خوشبختانه ایشون هم سریع این موضوع رو مثل اینکه چیز متوجه شد که این استدلال مناسبی هست، چرا باید این جزایر مثلا اینجوری مالکیت مردم نداشته باشن. خرمشهر اگه آزاد شد واقعا برای اینکه مردم خونهشون بود اونجا، آدم ها برای خونهشون خیلی آسون می جنگن و بنابراین ما این جزایرمون یه جوری کنیم خونه آدم ها بشه، بدیم بهشون، بدیم آدم ها اونجا روش زندگی کنن، زاد و ولد کنن، کار کنن.
اون سالا دبی چطور بود وضعیتش در مقایسه
باشید؟ هیچی نبود.
سال 67-8 ما داریم
هیچی نبود.
زمانی که این ور شما دغدغه داشتید که اینجا رو بسازید هنوز دبی
نشده بود. هنوز دبی مثلا یه حالا میدون جمال عبدالناصر بودش و اون دور و برش اون بازارهای
در واقع همزمان تقریبا شروع کردید یا شاید زودتر.
آره در دبی شهریه داشت مثلا مثل بندر لنگه ما بود اون زمان. ولی کیش خب زیربنای خیلی خوبی داشت.
نه فیروزهاتون تو کیش انجام بدید یا نه؟
نه. شاید بخش خیلی کوچیکی شد. نشد. بله. خدمت رو عرض کنم که
یه چیزی به من میگفتید نمیدونم میخواید بگید بازم یا نه. راجع به این که اصولا تو فعالیت کردن همیشه خوبه که در واقع بزرگان و قانونگذاران مرزها رو تعیین کنن تا روش ها و مسیر ها
رو. من مثلا حالا یه ایده های خودم رو داشتم که این ایده ها مثلا شاید تو ایران خریدار نداشت. به هر حال مملکت ما یه مملکت حالا به نوعی برنامه‌ریزی دولتی، همه چی کنترل شده، همه چی مجوز، این چیزا بود. مثلا رفتن من به منطقه آزاد این که فکر کردم که من دارم از این منطقه کنترل شده میرم به یه منطقه آزاد که اجازه میدن آدم ها بر اساس حالا اون شعور و بینش و حالا اون چیزایی که دارن اینا در حقیقت کار بکنن. چون اعتقاد به این نوع آزادی دارم واقعا. کیشم که رفتیم همین بود، یعنی از اون ابتدا من میگفتم آقا شما فقط مرزهایی رو که افراد نباید یه کارایی رو انجام بدن مشخص کنید، ولی شما مثلا آدم ها رو ول کنید، چون هر کی برای خودش یه فکر و ابتکاری داره، بذارید بیاد بزنه اینو، چون این فکر و ابتکار چیزی نیست که همه بدونن. چیزی که همه میدونن در حقیقت مونتاژ کپی کردن اینا رو همه میدونن، ولی و تو مملکت ما عملا همین جوریه. یعنی شما بخوای یه مونتاژی انجام بدی همه میگن باریکلا بیا بکن، ولی اگه شما بگی من مثلا یه اختراع کردم، همه مشکوک بهت نگاه میکنن که خب یعنی چی، چجوری ممکنه مثلا تو یه اختراع یا یه کار مبتکرانه یه چیز جدیدی کرده باشی؟ بنابراین مزاحم میشن، نمیذارن بکنی. من یادم مثلا حتی قبل از انقلاب هم همینجور بود. قبل از انقلاب شما مثلا خب بانک‌ها خیلی باز بود، شرایط واردات خیلی آسون بود، شما با 5% درس 10% می‌رفتی میلیون‌ها دلار کالا وارد می‌کردی. فرض کن شما گفتی من می‌خوام لنت ترمز وارد کنم، می‌رفتی یه ارسیون گرفتی اینا، ظرف دو ماه هم لنت‌های ترمزت می‌رسی همه هم میامد بیرون خیلی خوب. ولی اگه می‌گفتی من می‌خوام لنت ترمز تولید کنم، می‌گفتن نه تولید نکن، اگه می‌خوای بکنی اولا برو وسط کویر لوت، نمیذاریم این نزدیکا بکنیم. دومه 10 تا وزارت خونه باید بهت مجوز میداد. یعنی به زبان بی زبانی میگفت آقا تولید نکن دیگه، با چه زبانی میگیم تولید نکن، برو وارد کن. این سیستم تفکر واقعا اون زمانم بود، حتی هنوزم هست. هنوز شما میبینید گاهی واردات خیلی آسان تر از تولید کردنه،
دستن در کارهای کمتری داره واردات. این آدم اولا نهادهایی که درگیرش میشن کمتره، درسته؟ بخواد تولید کنه با خیلی آدمای بیشتری درگیر.
دقیقاً. و اون وقت اینقدر سخت میکنن کار رو که عملا افراد نمیکنن تولید دیگه، یعنی سوق پیدا میکنن باز به واردات. بذارم آره، مثلا خیلی جالب بود دیروز مثلا تو همین روزنامه یه بحث جالب یه آقای نوشته بود که آقا مثلا وارد کننده ها میگن ارز انقدر باشه، صادر کننده ها میگن ارز انقدر باشه. اما خواستم میگن آقا وارد کننده صادر کننده چی؟ تولید کننده مهمه. اگه تولید خوبی ما توی این مملکت داشته باشیم، خب اصلا واردات نمیشه. اگه تولید خوبی داشته باشیم، خودش صادرات میشه. پس بنابراین ارز رو تولید تعیین میکنه که چه قیمتی باشه، چون اگه زیاد ارزون باشه ارز، خب اینجا صرف نمیکنه، همه وارد میشه. اگه گرون باشه، اتفاقی که میفته اینه که کالای تولیدی ما به نسبت بیرون ارزون میشه، پس خیلی آسون میره بیرون. ولی به هر حال تولید داره اینو تعیین میکنه. حالا به هر حال این داستان بود دیگه. همیشه میگم این بحث رو ما داشتیم که آقا شما در منطقه آزاد فقط به ما بگو که ما چیکار نکنیم، به ما نگید چیکار بکنیم، ما بلدیم کارمونو. ولی شما بگو محیط زیست رو اذیت نکن، کارگرها رو اذیت نکن، فاضلاب تولید نکن، همه بیمه داشته باشن. بعد محصولی هم که تولید میکنیم میخواد بیاد تو بازار، باید تحت این استاندارد و شرایط و آزمایشات و همه چیزا باشه. این معنی میده. ولی اینی که اگه من میخوام 3 چرخ تولید کنم، چه از شما دیگه اجازه بگیرم؟ من میگم آقا من یه سوله دارم، میخوام توش یه چیز تولید کنم، این 3 چرخ اگه خواستم بیرون بیارم، شما آزمایش کن ببین چرخش در نمیره، زینش و زرگیت نمیکنه. به باقیش اگه شما کار نداشته باشی، من کارای مثبتی میتونم انجام بدم. در غیر صورت همیشه گیر اون ذهنیت این برحال دوستان ما که در سمت‌های دولتی نشستن، اینا این نوع تفکر رو شاید کمتر متوجه میشه.
جاهای دیگه ایران هم غیر از کیش حالا کارهای دیگه کردید دیگه؟ کدوم ها رو برای ما
میگید؟ که آره، حالا به نوعی ما مثلا در مسئله گردشگری خیلی فعال بودیم، و از اون ابتدا که من وارد کیش شدم، اولین کاری که کردم این بود که یه هتل کوچیک ترتمیز درست کردم اونجا، یه بازار کوچیک، و بعد اولین چارترهای هواپیما رو که اون زمان هنوز این شرکت‌های غیر از مثلا ایرانر و آسمان و ساها دیگه ما شرکتی نداشتیم هواپیمایی دیگه. بقیه بعد از این داستانهای ما شروع شد. ما اون زمان با حالا مسائل خودش اومدیم پرواز چارتر کردیم، هفته ای 3-4-5 تا پرواز داشتیم به کیش. بیشتری مسافر کیش رو شاید ما آوردیم. خیلی مواظب بودیم بهشون خوش بگذره اونجا. و من فکر میکنم خیلی اون زمان به نام کیش الیت معروف بودیم. شاید خیلی ها الان تو ایران اگه بگی کیش الیت یادشون میاد که سفرهای کیششون رو با کیش الیت رفته بودن. خیلی خدمات خوبی میدادیم، خیلی اعتقاد داشتیم به این داستان. بنابراین تو کار گردشگری همیشه بودیم. الان هم چند تا پروژه بزرگ گردشگری داریم تو ایران که حالا یکیش در حقیقت در استان اردبیل هست، در یه شهری به نام نیر که یه شهر در حقیقت سلامت، درمان و آب درمانی داریم اونجا ایجاد میکنیم که در حقیقت استفاده از آب گرم رو برخلاف این در حقیقت روشی که الان متداوله، استخرهایی از آب گرم مردم میرن 2 ساعت توش بقول من هستن و تفریح میکنن خوب میان بیرون، ما میخوایم این رو در حقیقت چیز بکنیم، این رو در حقیقت تلفیق بکنیم با درمان واقعی، یعنی کلینیک ارتوپدی داشته باشیم، گیاه‌درمانی داشته باشیم و افرادی که دچار مشکلات حالا نوعی بیماری یا چیز هستن بیان اونجا یه هفته 10 روز بمونن واقعا درمان بشن. کمر درد دارن، حالا پا درد دارن، مشکل حالا استخوانی دارن یا عضلانی دارن یا پوست، مشکل پوست دارن، اینا بیان در یه دوره ای اصلا مداوا بشن. زمینه ای که خب یه جای مفرح زیبایی هم هست، این منطقه نیر در کوهپایه های سبلان، بسیار منطقه زیبا و قشنگ، خوشم بهشون بگذره. یعنی یه تعریف جدیدی از ما گردشگری ایجاد بکنیم که شبیه
من درست فهمیدم یا نه، شما خیلی اصرار دارید، احساس میکنم تو پروژه هاتون که این گردشگری داخلی متمرکزی که فقط از همه جا مثلا سمت شمال وجود داره یا بعضی شهرهای خاص رو توضیحش بکنیم توی ایران، چون در واقع همدان هم گفتید من علاقه دارم یه روزی جایگزین شمال بشه.
دقیقاً ببینید، آره ما تو گردشگری همیشه تو این فکر هستیم واقعا مردم، اولا این کلمه گردشگری میگیم فقط گردشگری، ولی در حالی که معمولا گردش و تفریح با همه، اینو یادمون باشه گردش و تفریح یه چیزیه که این دوتا با همش، آیا شما بریم مثلا دوچرخ سوار کنی، حالا خیلی مثلا ممکنه حالت تفریحی داشته باشه، ممکنه هست نداشته باشه، شما اخونه سوا دوچرخه میشین میدی حالا مثلا اداره، خب چش تفریح نمی کنی الان، ولی ما چگونه چاشنیه تفریح رو به گردشگری اضافه کنیم. خاطرم هست یه دفعه در یکی از این رسانه ها میخوندم که دولت سریلانکا یک گروه بزرگی از شرکت های انگلیسیه که تو کار توریسم هستن دعوت میکنه که بیاید اینجا برای یه توسعه گردشگری حالا سریلانکا، و اینا رو میبره یه هفته اونجا تمام این آثار باستانی قشنگ این و اون و به اینا نشون میده، و روز آخری که یه جلسه‌ای داشته همه رو جمع کرده بودن و همه خب تعریف میکردن که چقدر حالا آثار عجیب غریبی در سریلانکا هست، چقدر مناظر قشنگی، چی جنگلایی هستش، حیات وحش عجیب غریب داره. ولی یکی از این مدیران در حقیقت تورها یه سوالی کرد، گفت ببخشید اینا خیلی خوبه همش، ولی آیا به مسافر من خوش میگذره اینجا؟ خیلی نکته جالبیه که آیا مثلا رفتن دیدن آثار باستانی
خوشحالمون میکنه
کافیه، یا این باید توأم باشه با یه نهار خیلی خوب، با یه در حقیقت استراحت مناسب مثلا در هتلتون، یا شب چه برنامه‌ای برات داشته باشیم.
حاشیه‌هایی که به اندازه اصلش مهمه.
آره، یعنی باید ما خوشحال کنیم مردم رو. بنابراین ما هم در حقیقت تو فکرمون هست که فرض کنیم مثلا اگه آب گرم درست می‌کنیم، حالا استخراج آب گرم. خب بعدش چی؟ ما در حقیقت این بخشی از اون برنامه‌ایه که ما جور کنیم که به آدم‌ها لذت ببرن. ممکنه حالا آب درمانیشون میره، بعدن مثلا ممکنه یه ماسک مثلا برای پوستش مثلا بگیم شما باید ماسک مثلا چون می‌دونم لجن بزنی، لجن مثلا ارومیه برداری بیاری، این لجن خب خیلی خاصیت داره، خیلی خوب. یا مسائل دیگه، حالا برن بگردن، برن حالا قدم بزنن، حالا اسب سوار بشن، شتر سوار بشن، چه می‌دونم نون درست کنن بزنن تو تنور، یعنی کارهایی که بالاخره ما از زندگی شهری داریم می‌ریم در یه جمعیتی. آره، اینو قاطی کنیم با یه چیزایی که آدم ها دوست دارن. شب ممکنه به جایی که توی یه هتل شیک بخوابن بریم از این در حقیقت چادرهای عشایر مثلا آذربایجان، اینایی که با نمد درست میشه، اینا توش خیلی تمیز باشه، مرتب باشه، تخت داشته باشه اینا، ولی تو اون داره میخوابه. یا اینه که وقتی میگیم مثلا کندوان، هتل کندوان که تو کوهه، خب این خیلی بامزه است، آدم ها خیلی بهشون خوش میگذره وقتی میرن اون تو، در حالی که میتونم برای خب توی یه هتل مثلا خیلی شیک 5 ستاره، خب هتل دیگه. بنابراین گردشگری رو ما به نوع این میبینیم و حالا چندین طرح گردشگری بزرگ در ایران داریم که یکی در همین نیر هست، 110 هکتار اونجاست، یه پروژه خیلی بزرگ داریم در نزدیک تبریز لیغوان، دامنهای سهند که از اسکی داره، آب گرم داره و تمام این بازی‌ها و ورزش‌هایی که ضمناً مفرح هست اینا رو جمع کنیم اونجا که واقعاً مردم که میان خوش بگذره، آخر روز بگه آی خوب بود، خیلی خوب بود. ضمن اینکه خب آره کارهای دیگه هم می‌کنیم دیگه، حالا مثلا توی یه مجموعه بزرگ در حقیقت پایانه صادراتی و مجتمع تولید محصولات غذایی میوه و تربار و گل و گیاه اینا داریم در استان اردبیل میزنیم، تره بسیار جامعه بزرگی قشنگه.
این که زیاد اردبیل کار میکنید به خاطر اصالت آشنایی چیزی یا نه منطقه بود؟
اتفاقا یادم یکی از آقایان استانداران قبلی آذربایجان شرقی یه دفعه به من گفت که شما آذری هستید؟ گفتم نه من آذری نیستم. گفت ترکی بلدید؟ گفتم نه. گفت اینجا چی کار میکنی؟ به شوخی البته، خیلی مزاح قشنگی بود، ولی نه پذیرا هستند. ما چون تو استانهای آره ما تو استانهای مختلف پروژه داریم، ولی عملا میبینیم که استانهای آذری زبان، آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل اینا خیلی پذیرای
این فرد مسئولین هم یا مردم هم اینطوری هستن؟ آماده سرمایه دیدن سرمایه گذاری بیرونی هستن؟
بیشتر هستن، آره. ولی وقتی میره مثلا داخل مملکت گاهی بعضی استانها میبینه که اصلا کار پیش نمیره، آره. یعنی اونجوری پذیرا نیستن اونجا خیلی خوب. بنابراین ما یه بخش عمده از گسترش کارامون تو این استانا شد. خدمتتون عرض کنم که حالا یه پروژه دیگری داریم در حقیقت، حالا یه استنباطی من داشتم در مورد تغییر این کاهش رونق فرش دستباف که هر روز داره میره پایین، صادرات بالای 1 میلیارد خورده دلار تبدیل شده به مثلا به 300-350 هزار دلار و این میلیون دلار $350 میلیون و این خیلی تأسف باره. ضمن اینه که میلیون ها در حقیقت قالیباف های ما بیکار شدن، الان بازار خوب نیست اینا، به هر حال اینا تو روستا هستن، اینا در سطوح پایینی هستن و نیازمند این کار بودن، نیست الان کار. استنباط من این بود که ما مشکلی که در کار فرش دستبافت داریم نحوه بازاریابی و تبلیغات و فروش ما هست. روشی که الان وجود داره یه روش سنتی هست که به هر حال نه کسی تبلیغ میکنه، بازاریابی وجود نداره، عملا خیلی کم و کم رنگه و فرش مظلومه دیگه، خیلی مظلومه. بعد خب فرش های ماشینی هست که رقابت گسترده‌ای میکنن و متاسفانه از اون اول اجازه دادن که همون نقش های طراحی فرش دستباف و ماشینی هم بزنن، در نتیجه مردم گیج میشن که این کدوم اصلا دستباف کدوم ماشینیه، یکی میشن
مالکیتی براش دیده نشد.
آفرین، یعنی این برند رو باید حفظ میکردن، این باید میمون. حالا به هر حال نشده، تبلیغ هم که نمیشه، فرش های ماشینی خوب تبلیغ میکنن ولی رو فرش دستباف عملا میبینیم که نمیشه تبلیغ کرد، چون تبلیغ به تبلیغ کننده خیلی بر نمیگرده مگه دولت بیاد مثلا کلن تبلیغ بکنه. به هر حال دولت هم مزدوریات خودش داره، مسائل مالی، مشکلات اقتصادی هست، نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین ما اومدیم یه طرحی درست کردیم که ما بیایم حالا به عنوان بخش خصوصی این کارو یه جوری کمک کنیم به قضیه. الان یه مجتمع خیلی عظیم 150 هزار تا زیربناست، اینو داریم در تبریز میسازیم، خیلی پروژه بزرگیه و این متمرکز میشه، شاید مثلا 500 600 تا از بزرگای فرش مملکت اونجا متمرکز میشن. نحوه بازاریابی رو هم به این ترتیب کردیم که ما یه وبسایت بزرگی درست کنیم که تمام فرش‌های این دوستان رو وبسایت بذاریم، بنابراین از اقصانقا دنیا تو خونه‌شون بشینن فرششون رو پیدا کنن، انتخاب کنن، حتی بتونن تلفن کنن، ایمیل کنن، تماس بگیرن، بگن آقا این فرش مثلا چه جوری است. و بعد مثلا یه برنامه گذاشتیم ما تور مجانی بیاریم تبریز، بگیم شما فرش می‌خوای بخری من مجانی شما رو سرویس می‌برم تبریز، ببرو اونجا فرش بخری. این خیلی حتی داخل ایران، حالا شما ممکنه تو اسفرایم باشی، حالا میخوای دخترت رو شوهر بدی، خب فرش میخوای، ما بولا بیان تشریف بیارید اونجا سه روز هم میگردونم و دونم، بالاخره یه تفریح تماشا هست، هم فرشاتون رو اونجا بخر. ضمن اینکه برای اینکه سر مردم مثلا کلا نره، ما اونجا تیم‌های کارشناسی فرش میذاریم که هر کی میخواد فرش بخره از این تیم تقاضا میکنه، اینا در حقیقت کارشناسای رسمی دادگستری هستن و اینا میان سرتیفیکیت میدن رو فرشی که شما داری میخری که این درسته، عرض و طولش مثلا نوع گرهش اونا همه درسته، چون مردم عادی که نمیدونن این چیزا رو و این بتونه مهر بزنه امضا کنه یه سرتیفیکیت بده. بعد از طرف دیگه ما از این دوستانمون که اونجا جمع میشن خواهش میکنیم رو شارژتون فرض کنیم مثلا دفعه 100,000 تومان هم بدید ماهیانه، که ما بتونیم یه بودجه 40-50 میلیون تومانی هر ماه فرش دستباف رو بکوبیم تو رسانه‌های داخلی خارجی، هر روز باشن اینا فرش دستباف پرشن کارپت، این دوباره این پرشن کارپت رو ما بیاریم رو. بعد از اون طرف ارزش بذاریم برای فرش. شما ببینید، شما مثلا میری یه فرش می‌خری 25 میلیون تومن پول میدی فرش بخری، بعد اینو توی یه کیسه میذارن، بعد میگن که بیا بذار مثلا عقب ماشین.
من این وسط اعلام بکنم به کسی که من میشنوم که دکتر عزیزشیری با تأخیر به یه دلیلی که قابل توضیح نیست.
چرا قابل توضیحه؟ مرد خانواده.
خلاصه مرد خانواده. کار خونه داشتن و از حالا به جمع ملحق شدن و فکر کنم از ذریع قسمتی از سوالا هم در واقع عزیزشیری مطرح میکنن و سه نفری گفتگو رو ادامه میدیم. آیا واسقی داشتم در مورد قضیه فرش تبریز میگفتم، یکی که میگفتید که به خود فرش هم باید ارزش داده بشه، حالا از نظر بسته‌بندی و
ببینید فرش حقیقتا واقعا یه کار هنریه. یه ده میشستن 6 ماه 8 ماه 1 سال دونه دونه اینو کار کردن و این تبدیل شده به یه فرش. حالا میاد شما میدی مثلا 25 میلیون میدی یه فرش میخری، 20 میلیون میدی یه فرش میخری، بعد اینو میام میذارم داشته در عقبه صندوقو باز کن بذاریم تو پر، بعد شما کولت میکنی میبری خونه. این نیست. یه کالای 20 میلیون تومانی ظرفش باید 2 میلیون تومن باشه. خب شما یه چیپس که میخری اون ظرف به مراتب بیشتر از محتوا ارزش داره. شما یه ساعت کارتیه میخری اون ظرفی که بهت میدن اینقدر مهمه که در حقیقت اون ظرف داره اون محتواش رو تعریف میکنه.
اگر ساعته حتی کمپنشه ظرف رو داره اون نمیده دور
بندازه. دقیقا شما دارید. بنابراین شما یه بس اگه فرش 20 میلیون تومانی داری باید یه چمدون جیر قرمز رنگه واقعا 1 میلیون 2 میلیون تومانی درست کنید، داخلش مخمل باشه، این فرش در اون داخل این پیچیده شده و اینو به شما دست بدن. شما اگه ارزش نذاری واسه خود کالا، خب معلومه این کالا رو میزنی تو سرش. دومه که ما تو اون تر در نظر داریم بتونیم بیایم به تدریج بریم محلی که این فرش تولید شده، بریم از اون روستا، از این دختر بچه ها، از این خونه گلی، از این دار قالی، نحوه اینا رو فیلم بگیریم. خب از این گوسفنده که رفته چرا مثلا تو کوههای چون عرصباران چرا کرده، بعد پشمشو کجا زدن، چه ریختی زدن، این پشم کجا رفت رنگ رزی شد، این یارو که رنگ رزی داره میکنه کیه، اسمش چیه،
داستان فرش رو در بیاریم.
شما اگه بیای این رو درست کنی، یه سیدی درست کنی با این فرش بدی، این خارجیه اولا سمپاتی پیدا میکنه به این کالا. شما وقتی یه کار ونگوگو میبینی اگه کتابشو نخونده باشی خیلی نمیفهمی که حالا این ونگوگ مثلا این تابلوی مثلا آفتابگردان یعنی چی. اون داستانه که این رو درست میکنه.
در واقع یه برندسازی درست باید بشه. اگه این پرشن کارپت باید این رسهام باشه باشه.
باشه.
با تکراری لغت نمیشه.
ضمن اینکه الان دنیا در حال تغییره. کشورهای فقیرتر از ما هستن. ما به تدریج باید بریم که اون فرش نفیس و اجازه بدیم اون فرشای خیلی دست پایین‌تر رو افغانا ببافن. چه اشکالی داره؟
همون نگاهی که تو تکنولوژی کشورها توسعه یافته دارن.
یعنی نیاین. به نظر من این تعصبات اینجوری نداشته. نه فرش مثلا نه. این همین داره تغییر میکنه. ما تغییر کنیم. ما بریم بالاتر و اجازه بدیم اون کشورهای فقیرتر بیان، این محل درآمد خوبی برای اونا میشه. چه اشکال داره؟ من میخوام بگم اون تعصب رو ما نباید داشته باشیم. ما هی اینجا این پرشن کارپت، این که پرشن کارپت باید یه چیز گرانبهای خیلی اساسی باشه و اون حالا پایین ترش هم حالا باشه دیگه، حالا هرکی میکنه ابنه. اگر این دیدگاه رو فرش بشته باشیم من فکر کنم اصلا تغییر میدیم. من تو این مثلا تصور خودم هم نمیدونم میشه یا نه، چون همیشه این چیزا آدم اول توی مخیلش در حقیقت داره این رو فکر میکنه ها، که واقعا شاید مثلا سالی 1 میلیون نفر من آدم واسه فرش بیارم تبریز. خب خیلی آسون میان، یعنی هر کی فرش میخواد خب بیاد اینجا دیگه، اینجا مرکزشه، بهترین، ارزونترین، مناسبترین و بدون دوز و کلک. چون کارشناسی داده میشه فرشا، اگه فرش رنگ میده اون کارشناسو باید بدونه که آقا این فرش رنگ میده.
در واقع من مشتری هزینه اضافه نمیدم، من پولی که کلاه سرم میرفته رو الان دارم خرج خدمات درست میدم.
تازه کمتر ارزون شما گیرتون میاد. شاید دکون افرادی که تقلب میکنن یواش یواش بسته بشه. خب آره، یعنی شاید این یه چیزی باشه که حالا ما تو اصفهان، تو مشهد، تو شیراز هم بعدا این مجموعه بره بزنه، چون خیلی کار جالبیه، خیلی خوبه. آره. و بنابراین کاری که ما فرش میخوایم بکنیم، حالا فرض کن مثلا 1 میلیون نفر سالی بیان تبریز، حالا هتل میخواد، یعنی یه داستان گردشگری پیچیده دور اینجا ایجاد میشه. حالا 10 تا هتل جدید میخواد، 20 تا سالن‌های غذاخوری خوب میخواد. این آدما نصفشون دارن خارج میان، اینا حالا دیگه چلو کباب کوبیده و اینا نمیخوان، اینا غذای پیچیده سنتی وارد میخوان. ما الان میبینیم که هر جایی توی مملکت بری چلو کباب، جوجه کباب، زرشکوله با ما
حتی شوخی هم میکنن مهمونه خارجی.
چرا اینجوری آقا؟ یعنی چرا ما چون مهمونای حالا اسمش نمیدونم چی میشه، اینایی که در حقیقت فرهنگ چیزتری دارن،
توسعه
یافته تر، اینا غذا رو میشناسن، دوست دارن غذاهای جدید بخورن اینا. خب اینا وقتی دارن میان، اصلا این صنعت گردشگری ما را میفته. حسین یه میلیون نفر شد مثلا 500,000 تا شغل ایجاد میشه. حالا ما اینا رو میبریم میگردونیم، ولی شو که نمیکنیم تو تربیت، میگیم 3 روز بیا اینجا، ممکنه روز 300 میبریم اونجا، بعد باقیش برن حالا قلعه بابک رو ببینن، برن حالا کندوان، برن مثلا آب گرم فلان. همونطوری که گفتم زندگی خوش بهشون بگذره. این عنصر خوش گذشتن یه چیز جالبیه که ما الان تو گردشگریمون آره خوش بگذره به یارو. چیکار کنیم بگذره؟
یه واقعیت اینه که تو دنیا کلا مردم این روزها برای خوش گذشتن پول میدن دیگه. یعنی مثلا شما استارباکس هم
نگاه کن، من میخوام خواهش کنم اینو مواظب باشین، خوش گذرونی نمیگیم چون خوش
با عیاشی قاطیش میکنم.
این خوش گذرونی نیست،
این تجربه مطلوب با لغت های
آره. یعنی شما وقتی مثلا رو زمین میشینی توی فرض کنی مثلا بوم کلبه میری توی مثلا بندر ترکمن، رو اون نمدا میشینی، بعد جا پنگ میکنن رو زمین میخوابی، بعد مثلا غذات هست یه نونی که لاش سبزی گذاشتن و اینا غذای محلی ترکمن هاست با نمیدونم حالا یه چیز گوشت سرخ شده و برنجی که توش مثلا انار مثلا وحشی ترش کردنش ریختن، این خیلی کار قشنگ لذت بخشیه. بنابراین من منظور به اخری میگم خوش گذروندن، یه زمانی آمدن این دوستان در جزیره کیش، گفتم آقا ما چیکار کنیم که جزیره کیش رو رونق بدیم؟ جزیره کیش خب یه مشکلاتی داره، یه فرودگاه محدود داره، پروازم که به اندازه کافی تو مملکت نیست، تحریمیم، گرفتاریم. خب پس تعداد مسافری که اصلا میتونه بیاد به کیش
محدوده،
همینقدر هیچ کاش نمیتونه بکنی زیادش کنی.
شما باید مدت اقامت رو افزایش بدی اگه میخواید در اقامت زایی کنی.
مدت اقامت اگه اینا میان 2 روز 3 روز میمونن، من چیکار کنم یه شب اضافه کنم؟ اگه 1,000,000 نفر میاد الان کیش، اینا 2 شب میمونن، اگه در حقیقت من بتونم این 2 شب بکنم 3 شب، من در حقیقت
50% گردش مالی کیش افزایش دارید شما.
بعد گفتم خب چجوری بکنیم؟ گفتیم آقا جان برای همه ساعت‌ها اینا یه برنامه بشه.
همونگاره که ترکا کردن دیگه،
از صبح که یارو میاد
هتلاشونو،
از صبح که طرف میاد کیش یه کاری بکن،
فقط شاپینگ و خرید نباشه،
شاپینگ و خرید و بعد غذا و بعد خواب و دوباره شاپینگ و خرید و بعد دوباره غذا و خواب و این نباشه دیگه. گفتم خب چیکار کنی؟ گفتم ببین من که 5 تاشو میدونم، اینجا 30,000 نفر زندگی میکنه، این 30,000 نفر اگه هر 10 نفرشون یه کار جدید فکر کنه 3,000 تا کار ایجاد میشه. بذارید مردم بیان.
شما هنوز هم منطق اول بحثتون رو دارید که اینجاها رو نمیشه یه عده به جای مردم فکر کنن. آفره. ما فهمتون بگیم مردم چیکار نکنن.
آفرین.
شما حافظ کل استبیلیتی سیستم
چی باشه؟ ممکنه یه گوشه بره مثلا یه مسابقه جت اسکی رو بندازه اون پاپ، این ور الان یه مثلا نمایشگاه مثلا تابلوی نقاشی داریم، اوکی، اونجا الان یه نمایش خیابونی داریم، یه تئاتر مثلا یه گوشه تو خیابون دارن چیز میکنن. آره من یادم مثلا تو همون انگلیس بودم، ما یه هفته مخصوص این دانشگاه داشت که تو این هفته مخصوص یه کارهای بامزه ای انجام میشد. یکی از کارهاش این بود که اینا می اومدن با کوله پشتی و کوه‌نوردی و لوازم و اون پوتین و این چیزا و اینا در حقیقت ادای کوهنوردی رو روی زمین تو پیاده رو انجام میدادن. خب 15 نفر کوهنورد به جایی که اینجوری برن بالا اینجوری داشتن میرفتن بالا با تنابم دیگر میکشتن روی زمین، بعد این کلنگش رو میزردین، تیخ میزردین و میابرد، بعد مردان دوره جمع بودن، بعد این از خیلیه مثلا پول جمع میکردن. خیلی کار بامزهی بود. یعنی میخوام بگم اتا کاری بامزهی بدون چیز وجود داره،
بدون هزینه های زیر ساخته،
بدون هزینه، نه مشکل فرهنگی داریم. آره نه مشکل فرهنگی داری رو این کارا. همه بالاخره ما معذورات فرهنگیمون داریم. من یادم مثلا یه بحثی داشتیم، همه میگفتن منطقه آزاد برای اینکه مثلا خوب بشه باید آزادش بکنن. از چی آزاد کنن؟ مثلا اصلا بابا چی رو آزاد کنن؟ ما تو جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم. ما اگه منطقه آزاد داریم فقط از نظر اقتصادی آزاده. ما قرار نیست مثلا فرهنگ جدید یه جور دیگر رو بیاریم اونجا بذاریم. چرا این کار رو بکنیم؟ شما فرض کنیم مثلا در چه میدونم هنگ کنگ اگه آزادیش فرق داره با داخل چین، مثلا فرهنگی فرق نداره، از نظر اقتصادی فرق داره، از نظر دموکراسی فرق داره، فرهنگی فرق نداره. ها؟ ما باید مواظب باشیم. ما نمیخوایم مناطق آزادمون از نظر فرهنگی آزاد بشه.
این یه جور چیزی پوشش نیست. این به این عنوان من فکر می‌کنم که مثلا مثل بحثی که مثلا در مورد شبکه‌های اجتماعی آزادسازی شه، برای اینکه فیلترینگ داره فروش میره. نمیدونم حداقل یه همچین بحثی هستش که برای اینکه اون وی پی ان ها فروش میره، یه نفر به شدت تاکید میکنه که وقت فیلترینگ اینترنت برداشته نشه، چون ولی فروش خیلی خوب میلیاردی داره روز میشه. این هم
همچنین پوشش نیست. حالا همین مثل مسائل فرهنگی، خب خیلی ممکنه راهکارهایی هم باشه که در حقیقت مشکل ایجاد نکنه، عین فرهنگ ما باشه، ولی بشه یه جوری حالا یه راحلی
بزنید. ولی باید شما مردم میتونن پیدا بکنن این
رو. مردم پیدا کنن. من یادم یه زمانی یکی از این چیزهای فرانسه آمده، اون اوائل که کیش، حالا هیچکی نمیدونه سنوز منطقه آزاد چیه و چجوری قرار بشه، این آمده و گفت آقا یه گوشی کیش رو به ما بدی. من هم مسافر فرانسوی رو که تو فرودگاه پیاده میکنم، میکنمش توی اتوبوس، میبرم توی این گوشه، هر دونه این هم $1,000 بشه بود.
$1,000 سال 68
من یهو گفتم خب ما چجوری اون تیم یه گوشه درست کنیم؟ آمدیم رفتم گفتم آقا هیچی بابا، یه آرارات دیگه اونجا بزنید تو اون گوشه. بابا اینا مسیحی هن، اینا هم که مسیحی هن، این مسیحی های ما این حقوق رو دارن. خب پس بنابراین اینا بخوان با اونا نزدیک هم باشن، ما کاری نمیخوایم بکنیم. آقا یه گوشه رو بدی به یه آرارات جدید، یه های نمیدونم های کاشن، یه نمیدونم چی از این اسما، این خب همه جا دارن دیگه. خب اینا اقلیت مذهبی هم دارن میان دیگه. مگه اقلیت های مذهبی ما تحت مثلا چه ظلم و فشار و اینایی هستن؟ نیستن. اینا سیستم به اینا احترام میذاره، میگه خب فرهنگ خودتو داری، به من مربوط نیست، برو تو خونت بکن.
خب اونم مشهور؟
نه دیگه، این فکر ها باید همش از دولتی ها بیاره، ما بگیم نمیشه.
من یه سوال میتونم پرسید کنم، چون فرهنگ گفتین، من یادم یه شانس داشتم با شما چند روزی یه نیمچه زندگی رو کنارتون تجربه کردم و با یه گفتگوهای خوب داشتیم که دوست داشتم الانم دارم، چون فرهنگ خدمات تو ایران رو یه بار نقد کردیم، من خیلی مسائل رو داشت و ضمناً بحث اشتغالی من زیلش تعریف میکرد که آبا اگه درست تو کشور خدمات بشیم. یادم یه جای دیگه ای بودیم که آدم های فرهنگی دعوت شده بودن، همین بحث شما دوباره انداختیم، بعضی ها بعد یه ذره گارد شدن و گفتن اینو که دوست داشتم. من مطمئن ممرزم دوست داره. شما به عنوان آدمی که نمیشه گفت کارآفرینی، شهر سازی، یه کارآفرینی خیلی کوچیکه.
یه نکته در مورد کارآفرینی، مثلا ببین کارآفرینی یعنی چی؟ یعنی کار تولید میکنه. کلمه کارآفرین یه جوریه که عامه فکر میکنه اگه شما بری ادای کارخونه بزنی 20 نفر استخدام کنی شما کارآفرینی. آیا اینه؟ به نظر من ما باید یه اسمای دیگه ای پیدا کنیم. ممکنه که مثلا نمیدونم چی آفرین باشه، یه مثلا ایده پرداز باشه. حالا این ایده پردازی ممکنه تبدیل بشه به اشتغال، تبدیل بشه به کار، خب؟ ولی این آدم با کار آفرینی که کارخونه درست میکنه یکم فرق داره. شما مثلا گنده هایی که اون ور هستن که یه ایده ای رو میارن و اون ایده تبدیل به یه داستانی میشه که توش از من خوب چغلم هست.
خود کارآفرینی هم زیر اون تجویزها و چارچوبایی که شما میگیره تو لغتش داره انگار، یعنی یه سری کارهای خاصی که من فکر میکنم و شما باید انجام بدید تا من بگم.
آره ولی مردم عادی اینو نمیفهمن. مردم عادی تا میگه کارآفرینی میگه آره خوبه، یه 50 تا شغل درست کرده، کارخونه با کارنیز زده، خیلی خوبه، باریک الله کارآفرینه. نه، این اون وقت قاطی میشه با اون کارآفرینه دیگه. اون کسی که کارخونه ماکارونی نمیزنه، یه چیزی درست میکنه که اصلا یه غذای جدیدیه که هیچ کی تا نکرده بوده. باری کردم فیلیج کار جدید کرده دیگه. حالا داشتم مثلا میگفتم ما نیاز جامعه در حقیقت جامعه یه نیازایی دارن که خب یه حالا دوستان ما در سمت‌های دولتی نشستن، استنباطشون از نیاز جامعه اینه، بنابراین میرن یک تمهیداتی رو پیشبینی میکنن و به اجرا در میارن که میای میبینی خب حالا اونم بوده ولی نه اینم خیلی هم نبوده. مثلا من همیشه فکر میکردم ما تو این مسئله خدمات خیلی ابتدایی دوچار مشکل ابتدایی گارسون. آقا گارسون کسی که بلد باشه یه سینی رو دستش بگیره، 5 تا چای رو بیاره تو دفتر شما بذاره، ولی شما نترسی که این الان چای داغورت میریزه. شما دقت کن تو تمام این جایی که میری اینا اغلب سینی رو مثل بیل دست میگیرن.
ما همه وسایل رو جمع میکنیم امنیت باشه.
دقیقا چجوری ممکنه که ما واقعا چند صد هزار نفر ما گارسون لازم داریم؟ چند تا الان دفتر هست توی این مملکت؟ چند ده صد هزار رستوران هست؟ بابا این همه گارسون میخوام. این گارسون هم دورش 3 ماه 2 ماه. شما 2 ماه یه آدم به من بده، من بهش یاد میدم که مثلا 8 تا بشقاب پر از مثلا برنج و کباب و اینا رو توی یه دست بذاره بیاد.
و احتمالا در این کمبودی که وجود داره از حرفه‌گری اگه باشه درآمدش از این مهندس بیشتره، اگه ما بدونیم که آدمی هست که اینقدر باید پروفشنال این کار انجام بده.
آفرین، چقدر خوبه بابا. اینی که شما میری
نمیاد یارو، این بحث همینه یارو، نمیاد این دو ماه بگذرونه. برای اینکه جامعه ما
نه سیستم میدونی چیزشو نداره. اگر هم میاد مثلا میبینی مثلا بنیاد مستضعف ها در شمال شهر تهران در هتل اوین مثلا یه دوره‌ای گذاشته که نه مثلا برچه سوسولا میرن اونجا، اینا دیگه گارسون نمیشن.
اینا از گارسون ایراد میگیرن.
آره آره، ایراد هم نمیگیرن چون نمیدونن، چون گارسونی رو ندیدن. اگه من دارم صحبت میکنم چون من به هر حال 5-6 سال اون بر بودم، خودم برای کارم گارسونی کردم. من تمام تابستون یا ظرف شستم توی آشپزخونه یا گارسون بودم یا غذا پختم یا
همین خدمات.
آره همین کارو رو کردیم دیگه.
در واقع دیدن هم نیست، انجام دادن است. یا خودش انجام داده باشه.
انجام
تو خونه ها هم بود، حالا گارسون نه ولی خدمتکار، خوش خدمت تو خونه های قدیم بود. خیلی طبیعی بود، فرهنگ عادی بود. یادم یه بار شما چیزی گفتیم بود الان ما 1 میلیون نفر اینجوری احتیاج داریم به کشور.
آره مثلا همینجوری من با خودم فکر کرده بودم، یه شب مطرح کردم. جالبه که این نکات وقتی هم مطرح میکنی گرفته نمیشه. اغلب میگن ها بابا مثلا چی میگی فلان اینا، حتی آدمای فرهیخته ما میگن، یعنی انقدر رفته از ذهن بیرون یه چیزی، وقتی از ذهن میره بیرون بخوای برش گردونی گاهی همه فکر کنن مثلا پرفت محکم. آقا تو مملکت ما همیشه ما بچگی همون یادمونه دو سه تا چهار تا کلفت و نوکر و راننده توی خونه بودن، زندگی میکردن با ما، باهاشون زندگی میکردیم، عشق میکردیم. خب؟ یعنی مثلا ننه حقیقتا مثل مادر بود. خب؟ بابا مثلا راننده که میامد مثلا روزا میرسونده و میورده. خب اینا خیلی وقت اونجا زندگی میکردن، غذا میخوردن، لباس بچه هاشون تمیم بود، اصلا بودن زندگی میکردن، تا حتی مثلا از بین میرفتن، تا موقع مردنشون تو همون خونه بودن. این یقینا چقدر لطیفه، چقدر خوبه و چرا ما یادمون رفت. ولی الان مثلا میریم میبینیم تمام مثلا عربا امکان نداره شما یه خونه برید دو سه نفر آدم نشه باشن، حالا خودشون نهارم میرن فیلیپین و چون میدونم بنگلادش رو از چون میدونم سیلانکا و اونا میارن، این نداره باش بیارن شغله دیگه. الان یه آدمی داره سیر میشه یه حقوقی میگیره میتونه واسه خانوادهش بفرسته.
شما فکر میکنید ناشی از یه جور نگاه هایی که ما الان داریم که یه سری شغلای خاصی شغلن و بقیه دیگه شغل نیستن؟
اول انقلاب در حقیقت این
چپگری ها کردن،
آره، یه تفکر چپ مسلط شد و اینا میگفتن خب این استثمار،
یا همه کلفت باشن یا همه کارفرما.
آره، اصلا کلفتی بده، مثلا آره خدمتکاری بده، مثلا شما اگه بچه داری توی خونه بکنی خیلی بده. خب بعد میبینیم اینا رفتن همه از چیه سازمان کمیته امداد مثلا 50,000 تومان میگیره، این نمیاد توی خونه کار کنه که ممکنه 800,000 تومان بگیره، 700,000 تومان
بگیره.
فرهنگ رو خراب کردیم ما.
دقیقاً.
یعنی یک تبلیغات منفی ایجاد شده اول انقلاب. اولا اعتماد رو به هم زدیم. اینا اعتماد به هم داشتن. یعنی شما خونه اینا محرمتون بودن. بعد اینا شدن نامحرم.
خبر ببر.
بنابراین شما ترسیدی از اینا، گفتی نه این هستی که من
ما هم ترسیدن، چون بگه شما فروخاری هستید که احتمالا هستید.
آره که خونه مثلا مردم رو تو شیشه داری میکنی، حالا ممکن اونا بیا مثلا شیشه مثلا خون بده کنن. خب آره، الان فکر کنیم که 75 میلیون جمعیت داریم، واقعا بالای 22 میلیون الان با خانواده داریم. از این 22 میلیون خانواده چند میلیون اینا چیز هستن؟ نداره کافی امکانات مالی دارن که یه نفر تو خونهشون کار کنه. خانم الان میخواد کار کنه، بچه شلاف بدبخت، اون دیر میاد، این زود میاد، بچه تو خیابون میمونه، بچه تناس خونه. خب درسته؟ چه اشکال داره یه نفر باشه؟ خب از این 20 خورده میلیون نفر، ما 1 میلیون نفر آدم ندیدیم که در این سر باشن، مرفه باشن. بابا 1 میلیون شغل، شما واسه 1 دونه شغل الان باید مثلا 200 میلیون تومان، نمیدونم 150 میلیون تومان هزینه کنی 1 دونه شغل درست کنی. این که مجانیه، هیچی هم نمیخواد، فقط یه تبلیغات میخواد، این رادیو تلویزیون، این رسانه ها یه سال میان بذارن دنبال این که آقا این کار خیلی خوبه. الان این فیلم های ترکی که هم میرن میبینن تو همه خونه ها کلفت نوکر هست. چه اشکال داره؟ خب یعنی ما میخوام بگم که چه چیزهای آسونی هست که ما اگه ذهنمون رو یک کمی درست کنیم چقدر کارا درست میشه. از اون شما یه مثلا خدمت کار خوندن داشته باشی؟ بالاخره روزی 50 تومن باید بدیم.
یعنی هر خانواده‌ای میتونه یه دونه شغل ایجاد کنه.
دقیقا. حالا نه، 10% این خانواده ها یه شغل ایجاد کنن، 5% چون یه شغل ایجاد کنن میشه 500,000 شغل. این 500 هزار شغل 500 هزار تا خانواده رو میگردونه که حالا میشه چقدر؟ میشه 2 میلیون نفر. چون وقتی این میاد خونه شما، شما سمپاتی دارید، شما رفیق یعنی هستید، مریض باشه، مشکل داشته باشه، فلان داشته باشه، همیشه شما دنبالی هست، لباسشو میدی، غذاشو میدی، اضافه میدی ببره خونه، هرچی غذا اضافه هست میبره، چیزهای دیگه میدی میبره، هر دفعه مهمونی میدی اون 4 تا مثلا دیک پر میکنه برمیداره میبره. خیلی کار خوبه. این بهتر نیست که از کمیته امداد مثلا یه چیزی بگیرید؟
واقعیتش اینه که من حدس میزنم که انتقادایی که بعدا دارن شما باید زیر این متن بخونیم قطعا میدونم علیرضا
ما جایی بودیم
انتقاد مشخصه چیه دیگه. میگه این سری آدم پولداری هم نشستن و میخوان نوکر پروری کنن ولی حاضرن دوست پروری بشه چون جای دیده نمیشه. میخوام بگم اونی که بعدا خواهد نوشت
یا گدا پروری،
آره گدا پروری بشه، دوست پروری بشه، ولی آدم کاری میتونه انجام بده. میگه این ترویج احتمالاً چه فرهنگایی رو
اصلا شما نگاه کنید الان این نیروی کاری که داره از بنگلادش و سریلانکا و هند و پاکستان در منطقه عرب آماده، اقتصاد داره میچرخونه در کشور خود دانر دهنده این نیرو. خب ولی ما الان میخوایم، الان شما تو تهران نیدی، من 10 بار دیدم تا حالا، اومدم رفتم کتاب فروشی مثلا توی همین چیز کجاستین بوروا شهرزاد، من کتاب فروشی میبینم که خانم اومده با خدمتکار فیلیپینی داره میچرخه. خب یعنی نداشت، این نیازه هست، نه حالا در الان نیاز لاکچری نیست، همه نیاز رو الان اینجوری تو خونه هاشون دارن، این همه مجرد ازدواج نکرده ای که داره انکار میکنه شاغله و خونه شون تو داره. ما آشپز نداریم، ما یه نفر کلینر خوب نداریم، ما مثلا الان الان هنوز ورود نمیخوام بکنم چون واقعا دوستام حرفه رو واسه گوش کنیم. بحران خدمات، حالا آقای واسه رو خدمات یه مقدار غیر حرفه‌ای دارن صحبت میکنن، تازه همینم ایشون برای حرفشون گفتن یه ذره میشه حرفه‌ای‌تر و مشکل‌تر.
من یه چیز داخل پرانتزی هم باز کنم چون دوستان نظر شما رو حالا بشنوام از اینکه چیزی اونجا هستن. من احساس میکنم این احساس فقط من به عنوان آدمی که حالا من یه ذره یه چند سال با نسل دکتر شیری و یه چند ده سال هم با نسل شما فاصله دارم، به نظر میاد یه مفهوم
شده چند صد سال
منم صد خوشم بس ما عکسامونو کنار هم بذاریم ببینیم من کی موهاش
دکتر شما بچه دارید، شما نمیدونم زندگی دارید، شما نمیدونم خونه دارید، ماشین دارید، شما این هستید.
اجازه بدید اسلام دست ما رو بسته، من جواب بدم.